الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلوانا على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شهادت جانگداز سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به محضر مولا امام زمان سلام الله تعالی علیه تسلیت میگیم که برای جهان اسلام پیروان اهل بیت در دنیا یک استوانه بود و یک جبهه بود، یک قدرت و یک شکوه بود که گفته می شد آیت الله هست، یعنی فتح و ظفر بود و مسئولیت از خطر. خب عاش سعیدا، استشهد سعیدا، بهترین مؤمنی با اون اخلاص و توسل و عبودیت ارادتی که به اهل بیت داشت به دست شقیترین انسانهای روی دنیا به شهادت رسید. خب دیگه الان میدونیم کجاست، آوان عروج ملکوتی هست برای ایشان. ولی خب طبیعتا همونطور که تعبیر میکنن سردار دل هاست، به دلها اثر داشت تا اینکه کسی شاید نباشد از پیروان اهل بیت که برای ایشان متأثر و بصدا نشده باشد. ما طلبه ها که از درست من جز دعا کار سخته نیست، خدایا خودت از دشمنان آن شهید انتقام شدیدی را برای ما نشان بده. انشاءالله چیز شبیه نفس زکیه باشد. تمام برای شادی روح ایشان صلوات خط کنید. هم بحث و تحقیق در باره مطالبی که نسبت به امکان ترتب از منظر سیدون الاستاد برای شما افاضل گفته می شد. اینجا رسیدیم که مطلبی مربوط به امکان ترتب این است که در ترتب تعارض ابتدایی یا همراهی و مصاحبت بین دو تا اطلاق هست، اطلاق امر به اهم و اطلاق امر به مهم. و بعد گفتیم که بر اساس ابداعات محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه و سیدان الاستاد اطلاق در این جهت به دو قسم است، اطلاق لحاظی و اطلاق به عنوان نتیجه الاطلاق. شهر دادیم که تکرار نکنیم در باره اطلاق امر به اهم که منظور از این اطلاق این است که امر به اهم در صورت عدم مزاحمت مهم فعلیت دارد و در حالت اسیان هم فعلیت دارد و در حالت امتثال هم فعلیت دارد. این معنای اطلاق امر به اهم هست. در این رابطه دو مسلک وجود دارد، مسلک محققان این و مسلک سیدان استاد. بر اساس مسلک محققان این نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، یعنی اگر اطلاق ممکن بود تقیید ممکن است، اگر تقیید ممکن بود اطلاق ممکن است و همینطور عکسش. نسبت عدم و ملکه که برای شما افاضل واضح است که قابلیت برای طرفین و متقابلین می طلبد، که اگر قابلیت برای یک طرف نبود برای طرف دیگر عدل مقابل جا ندارد، مثل امام بصر که در منطق خونده ایم. مسلک دوم مسلک سیدان الاستاد، البته این مسلک مسلک معروف هم هست که بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملک است، مسلک معروف است. مسلک دوم که سیدان الاستاد آن را اختیار کرده اند با بعضی از اعظم دیگر، این است که نسبت بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد هست و از نسب تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد هست. یک کمی توضیح میخواد چطوری تضاد باشد. توضیح مطلب، میدانیم تضاد بین امارین وجودیین هست و گفته شد که اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، تقیید ملکه هست، اطلاق عدم تقیید است، عدم ملکه هست. اون که صورتش واضحه، اما اگر بگیم تضاد هست به چه صورت میتواند تضاد باشد، بیانی دارن که آسانسازیش از این قبیل است. گویا میفرماین همان قاعده‌ای که در تضاد وجود دارد که تقابل بین شیئین وجودیین باشد، که هر دو وجودی هست و هر دو متقابل هم دیگر، همان قاعده بین اطلاق و تقیید وجود دارد. برای اینکه تقیید که معلوم است معناش واضحه، و اطلاق رفض القیود. این رفض القیود اگر ساده سازی کنیم به ذهن ما بهتر جا می افتد. بهش بگیم که اطلاق آزاد و تقیید در بند. اینه که ساده سازی کنیم، دو امر وجودی است، آزاد و در بند، دو امر وجودی. پس دو امر وجودی که بشود میشود از باب تقابل تضاد. این دو مسلک رو گرفتیم. بر اساس این دو مسلک اطلاق را برای امر به اهم به چه صورت ثابت کنیم؟ بر مبنای محقق اینی قدس الله نفسه و زکیه که مسلکشان این بود که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، اثبات اطلاق برای امر به اهم کار مشکلی است. اثبات اطلاق برای امر به اهم کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه امر به اهم قابل تقیید به اون اوصافی که گفتیم نیست. امر به اهم قابل تقیید به حال اسیان نیست. همین حال اسیان رو مثال بزنیم که ساده سازی شود، چون اینجا بس کمی پیچش تنده. مثلا قید کنیم که امر به اهم فعلیت دارد مگر در صورت اسیان، یعنی ترکش. عنوان کلی رو بگیرید، تکلیف به حال متعلقش، به حال ترک متعلقش قابل تقیید نیست. که گفته می شود تکلیف نسبت به وجود و عدم خودش اطلاق دارد. اگر تکلیف را تکلیف متعلق تکلیف متعلق تکلیف نسبت به وجود و عدم خودش اطلاق دارد، اگر متعلق تکلیف را مقید بکنیم به وجودش، این متعلق را میخواهیم مقید به وجودش، چه میشود؟ یعنی طلب متعلق در حال وجود متعلق میشود تحصیل حاصل. و اگر متعلق را مقید بکنیم به حالت ترک متعلق که بگیم این مطلوب است در حالت ترک خودش، مستلزم جمع بین نقیزه نمی شود، طلب میکند و ترک، در حالت ترک طلب جمع بین نقیزه. از این گردنه که گذاشتیم راحت می شود، چون این پیچش تند بود، یه ذره مونده البته. و بعد در تطبیق، در عالم تطبیق اسیان چیه؟ ترک امر به اهم هست. اگر امر به اهم را تقیید بکنیم به حالت عصیان که بگیم این امر هست، در حالت عصیان و ترک هم هست، مستلزم جمع بین نقیزین می شود. اگر مقید بکنیم به حال امتثال خودش که بگیم این امر به اهم فعلیت دارد، مقید به حال امتثال خودش یعنی بر حال وجود خودش، چه می شود؟ طلب تحصیل حاصل می شود. خوب فهمیدیم؟ پس تقیید ممکن نیست. تقیید که ممکن نبود، از باب عدم و ملکه اطلاق هم ممکن نیست. کل صعوبت امر بحث ما امروز این بود، دیگه از این پیچتون رد شدیم، دیگه بعدش مشکل نداریم، نگران نباشید. حالا محقق نائینی برای اثبات اطلاق راه حل دیگری دارد، عنوان کنید راه علاج برای اثبات اطلاق. می فرماید هرچند اطلاق لحاظی ممکن نیست، او دو قسم اطلاقی که گفتم الان به درد ما میخورد، اطلاق لحاظی ممکن نیست، اما نتیجه اطلاق ممکنه. برای اینکه میبینیم تکلیفی که از سوی شرع جلب بشود قطعا این تکلیف فعلیتش در حال عصیان و در حال امتثال از بین نمی رود، پس از امتثال از بین می رود. در حال عصیان نه، پس از عصیان عنا قولن از بین می رود، بنابراین که عصیان هم مسقط تکلیف بدانیم، ولی در حال عصیان و در حال امتثال تکلیف ساقط نمی شود. بنابراین پس از این که تکلیف ساقط نشد، ما یک واقعیت رو می بینیم. چیه اون واقعیت؟ تکلیفی هست ساقط نشده در هر سر، در صورت عصیان و در صورت امتثال، در هر دو صورت تکلیف هست، یعنی نتیجه اطلاق، یعنی امر به مهم در هر دو حالت وجود دارد. اسمشو اطلاق نذارید، بگید نتیجه اطلاق. تمام نکته صعب العبوری که داشتیم امروز گذشتیم، اما در مسلک سیدنا استاد زمینه هموار است، و اون که بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست، نسبت تضاد هست. پس از که تضاد بود، قاعده در تضاد چیه؟ یعنی اگر یک ضد ممکن نبود، ضد دیگر ضروری است، در صورت ضدین لا ثالث لهما. بنابراین با همون شرحی که دادیم که تقیید ممکن نبود، در قلمرو اطلاق امر به مهم طبیعتا اطلاق ضروریه، اطلاق وجود دارد، بلا شبهته. بنابراین اثبات اطلاق بر مسلک محقق نائینی نیاز به معونه داشت و بر اساس مسلک سیدان الاستاد بلا شبهه و لا اشکال بود. پس اطلاق امر به اهم حاکم و موجود است و اطلاق امر به مهم مشروط. به چه شرط؟ مشروط به عصیان امر به مهم. بنابراین دو اطلاق در بد و نظر عنوان می شود، ولی اطلاق امر به اهم بر اساس اهمیتی که دارد حاکم می شود و اطلاق امر به مهم مشروط می شود به عدم اتیان به امر به اهم، و این همان عملیات ترتب است که دنبال می کنیم. این مطلب تا اینجا کامل شد. مطلب بعدی
این شما که آمد تضاد بین اطلاق و تخییر تضاد دوزی کردید، اطلاق را آزاد و تخییر را مثلا در بند معنا کردید، این مفهوم این دوتا را شما وجودی درست کردید. اما ما بحث ما در خود اطلاق و تخییری است که در خارج دوتایش وجود داشته باشد، نه اینکه مفهومشان را ما وجودی بسازیم.
بله، برای شما بگم که احترام شما را حفظ کنم که اگر تعلیقه بزنم شخصیتان بر نخورد. آقای دکتر، اگر تضاد را که معنا می کنید، شما برای مفهوم تضاد فکر نمی کنید، تضاد را در عالم ذهن معنا نمی کنید، فقط در خارج معنا می کنید. تضاد دوتا مفهومی است وجودی و در خارج مصداق‌های جزئیش دیده می شود. اینا باید به طور کل از نظر مفهوم تجزیه و تحلیل بشد. اصل توجیه این، شما رساله نوشتید، این جزء اون مفاهیمی است که تجزیه تحلیل کنید که تضاد یعنی چه. تضاد را معنا میکنیم امرین وجودیین مفهومی، نه این که دو امر وجودی رو اونجا رو به روی من قرار میدیم، میگیم این اون دو امر وجودی از مصادیق مفهوم امرین وجودی این هست. طیب الله انفسکم. مطلب بعدی، سیدان الاستاد میفرماید که این ترتبی که گفتیم حتی در مقتضیات تکوینی هم زمینه دارد، نه تنها در عالم اعتبار. در مقتضیات تکوینی دعوی ایشان با مثال زدن هست. مثال زدن کار خوبی است برای توضیح، ولی مثال دلیل برای اثبات نیست. و سبک اصولی ایشانه که من آشنا هستم، بیشتر چون تو واضح سازی است به امثله زیاد عنایت داره. خوبه، خیلی عالیه، ولی بدانیم امثله مطلب رو ثابت نمی کنن، که خود ایشان البته این را هم تایید می فرمان. در مقتضیات تکوینی می فرماید یک جسمی را که از یک مکانی حرکت بدن، منتقل کنن. دو حالت، دو تا مقتضی تصور می شود. مقتضی اول انتقال یک جسم، مثلا میز و صندلی، انتقال این جسم از یک محل به محل دیگر، این امر مقتضی اول انتقال هست. مقتضی دوم این است که اگر این جسم به سر جای خودش بماند و انتقال پیدا نکند، متلون به لون می شود، سفید یا سیاه، تبعید یا تسوید. خود دو تا مقتضی است. می فرماید که اگر مقتضی اول مورد عمل قرار، اجرا و عمل قرار بگیرد، طبیعتاً برای مقتضی دوم که تلون و تلوین باشد زمینه باقی نمیماند. و اما اگر مقتضی اول تخلف شود، جسم از مکان به مکان منتقل نشود، در جای خودش باقی بماند، اونجا به اون جسم رنگ میزنن، سفید میکنن یا سیاه میکنن. این مقتضی پس از مقتضی، هر دو مقتضی فعلیت هم داشته اند در زمان واحد و یکی مترتب و دیگری است. می فرماید در این امر تکوینی که ترتب ممکن هست، فضلا عن الامور الاعتباریه، اونجا که ترتب راحت تر است، به اعتبار هست، به تکوین و تحقق خارجی کار ندارد. این مطالب را که ایشان می‌فرماید، در این مثال ممکن است شما افاضل اشکالی بکنید، ولی یک جواب کلی بگیم که راحت باشه. لا مناقشت ولا مشاحت فی الاصطلاح، در فی الامثلت و المصطلحات، در مثالها و مصطلحات مناقشه و تشاحی نیست. مثالی بود، چون که شما ممکنه بگید که در این دو تا مقتضی مثل توالی دو امر هست، یه مقتضی میرد مقتضی دیگه سر جاش میمد، اون ترتب نیست. در هر سر شما جوابشو هم از زبان حال سید بگید که بفرماید نه، در حال مقتضی اول مقتضی دوم هم فعلیت دارد. فعلیت مقتضی یا تحقق مقتضی خیلی هزینه ندارد، سهل المعونه است. این فرمایش ایشان بود به عنوان تأیید مطلب. از این دو تا مطلب که امروز گذشتیم، مطلب بعدی، شمارش مطلب یادم رفت که ششم و هفتم و چندم یادم رفت. مطلب بعدی شمارش آقای حسینی ثبت میکند. و شماره بعدی، مطلب بعدی، ارتباط ترتب با شرط متأخر. گفته می شود که اگر شما قائل به ترتب بشوید، باید ملتزم بشوید به صحت شرط متأخر، و این کار مشکلی است. در اینجا هم دو مسلک وجود دارد، مسلک محققین عینی و مسلک سیدون الاستاد. منابع رو برای شما گفتم، همون منابعی که فریروزا گفتیم، مصباح الاصول جلد دو و محاضرات هم جلد دو. این مطلب الان محاضرات جلد دو صفحه 405. می‌فرماید که مسلک محقق نائینی این است که شرط متأخر کار ناممکن است. چرا؟ برای اینکه شرط علل اقل جزء مقدمات عمل است، قبل از عمل است، و احیانا شرط موضوع عمل هم هست. بنابراین نمی شود موضوع یا مقدمه را بعد از خود عمل در نظر بگیریم که تقریبا مطلب منتهی می شود به تقدم معلول بر علت یا مسبب حد اقل بر سبب. کار ناممکن است. جاهایی که می فرمایند دلیل خاص دارد تعبده، اولا تعبده، مثل غسل لیله قادمه برای صوم یوم ماضی، این اولا تعبده، و ثانیا اون اشتراط شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. چرا؟ تعقب شرط است، تعقب مقارن است نه متأخر. این مسلک محقق نائینی. مسلک سیدان الاستاد این است که شرط متأخر هیچ اشکالی ندارد، واجبات تدریجیه مثل صلات، تکبیر رو که میگیم جزء اول، همین جزء اول مشروط است به بقاء قدرت تا جزء اخیر. این یک امر عادی است، اصلا تقدم معلول بر علت نیست. قدرت در وقت امتثال شرط است. تصورشو میکنید قبلا آزادید، اون شرط نیست. خود قدرت که شرط واقعی است در مثال، فقط در حال امتثال شرط است که اونجا همون قدرت باید محفوظ باشد. تمام. بنابراین در شرط متأخر مشکل که نداریم، بلکه در شرط متأخر یک تحلیلی است، یک نوع انحلالی است که اون انحلال در نتیجه این می شود که اون شرط متأخر هم در میاد شرط مقارن که گرفتید و تکرار نکنم. این دو مسلک رو که گفتیم، الان بر اساس این دو مسلک میبینیم در ترتب شرط متأخر در کار هست. چیه شرط متأخر؟ اسیان، اسیان امر به مهم، اسیان امر به اهم شرط متأخر است برای تحقق و امتثال امر به مهم. یه ذره ظریف دقت کنید، اتمام اسیان اینه، فرق از شروع اسیان، اتمام اسیان. اسیان کی اتمام می شود؟ وقتی که امر به مهم تمام مأمور به انجام بگیرد، اونگهی اسیان امر به اهم محقق شده. کی؟ پس از اتیان امر به مهم. اینه که میشه شرط متأخر. قطعا شرط متأخر، بلا شبهه شرط متأخر، شرط متأخر. بنابراین این شرط متأخر بر اساس مسلک محقق نائینی که قائل به ترتب هست چه توجیهی دارد؟ توجیهش بلد شدید. چه بود توجیهشان؟ دلیل خاصی میطلبد. میفرماید که این شرط متأخر در مسئله ترتب نیاز به دلیل خاصی دارد. دلیل خاص ما هم حکم عقل قطعی است، برای این که بعد از عصیان اطاعت امر به موهم محقق می شود. این حکم عقل قطعی از دو جهت می تواند دلیل باشد، یعنی با یکی از دو تا توجیه. کدوم دو تا توجیه یادتونه؟ یک، حکم عقلی قطعی که خود از حجج شرعیه فقهی است. دو، حکم عقلی قطعی از باب کشف، که کشف کند چی؟ دستور شرع را در این رابطه، که بشود از باب متمم جعل احسنتا. و اما بر اساس مسلک سیدنا الاستاد که شرط متأخر کار ممکن است، مشکلی نداشتیم نداریم. بر اساس رأی خلاصش، بر اساس رأی سیدنا الاستاد شرط متأخر یعنی در اعمال و افعال تدریجیه، یعنی آنی الوجود نباشد، در افعال تدریجیه هر عملی که وارد بشیم فقهاً مشروط است به بقاء قدرت تا جزء آخر، مشروط به بقا. اون یادتون نرد در مطالعه که گیر نکنید، مشروط به بقاء قدرت. این شرط، این شرط همراه هست، اشکالی هم در تدریجی بودن پیش نمیاد. چرا؟ چون قدرت در حین امتثال شرط هست، قدرت قبل از امتثال شرط نیست. و خلاصه منظور محقق نائینی این است که درباره شرط متأخر در بحث ترتب دلیلی داریم به عنوان حکم عقل که اتمام عصیان شرط برای تحقق مأمور به امر مهم هست. و اون شرط رو میگیم عبارت است از تعقب. تعقب شرط میشود تعقب. پس اون تعقب در حقیقت شرط مقارن است، نه شرط متأخر. نتیجتاً بر هر دو مسلک ارتباط ترتب با شرط متأخر رو متوجه شدید. مطلب دیگر، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مسئله ترتب صورت جمع بین طلبین فعلین ندارد، یعنی جمع بین طلبین هست نه طلب جمع بین فعلین. برای طلب جمع بین فعلین چهار مورد رو ذکر میکنن که اون چهار مورد تا حدود مشابه همان مواردی است که محقق نائینی فرموده بود و ما یک توجیه ابتدایی داشتیم اونجا، ولی که تحقیق این است که باید بگیم این صور جمع که گفته می شود با اون اشکالی که در کار هست ربطی ندارد. اشکال این است که ترتب موجب طلب جمع بین ضدین می شود و این صور جمعی که گفته می شود اصلا جمع بین ضدین نیست، جمع بین فعلی نیست که در خارج به عنوان ظرف و مظروف احیانا جمع شده اند. اون جمع بین ضده نیست، ربط به اشکال ندارد. تحقیق و شرح مسئله انشالله فردا. سلامتی آقا، از آن سلامت خدمت.